أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أخذ أجرت بر تعليم أحكام بود که مشهور قائل به حرمت آن شدند. مرحوم آقای خویی هم کلماتشون فراز و نشیب داشته، در مصباح الفقاهه قائل به حرمت اخذ اجرت بر تعلیم احکام شدند، در کتاب الصلات در همین مسئله که مورد بحث است قائل به جواز آن شدن، در اواخر عمرشان در کتاب قضا و شهادات جلد 1 صفحه 16 تقریر درس ایشان فرمودن المستفاد من الروایات ان تجهیز المیت واجب علی المؤمنین حقا للمیت علیهم فلا يجوز اخذ الاجره علی بل الامر كذلک بالنسبه الى الافتاء والتبلیغ. تبلیغ احکام مثل تجهیز میت هست، حق مؤمن این هست که او را تعلیم بدهیم. فان ذلك من مناصب النبي صلى الله عليه واله والائمه عليهم السلام من بعده والعلماء من بعدهم ومن كان عالما فعليه التبليغ قل لا اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله رب العالمين فان المستفاد من ذلك والمقطوع به ان التبلیغ وظیفه كل مكلف وليس له مطالبه الاجره. که به نظر میاد ذکر آیه شریفه قل لا اسالكم عليه من اجر از باب تأمل و تبرک بوده، و الا حتی در مورد پیامبر هم این آیه دلیل بر حرمت اخذ اجرت بر تبلیغ رسالت نمیشه، بلکه برعکس ممکنه دلیل گرفته بشه که پیامبر منت میگذارد بر مردم و میفرماید من میتوانستم از شما اجرت بگیرم ولی نمیگیرم. اگر بنا بود که قبیح بود پیامبر اجرت بگیره، تعبیر مناسب نیست که پیامبر به رخ مردم بکشد که من میبینید که به شما ظلم نمی کنم، میبینید که در مقابل تبلیغ دین شما را کتک نمی زنم، تعذیب نمی کنم. این عرفی نیست. کاری که ظلم است، کاری که قبیح است، به رخ کشیدن آن به دیگران که من میبینید که این کار را نمی کنم به عنوان امتنان بر مردم، این عرفی نیست. علاوه بر این که چه ربطی داره پیامبر نمیتوانست اجرت بگیره از باب حکم الهی، این چه ربطی داره به ما؟ به هر حال ظاهرن از باب تأمل و تبرکشون این آیه رو مطرح کردن. استظهارشون در اواخر عمرشون برگشته به همون استظهار در مصباح الفقاهه که حق الجاهل علی العالم ان یعلمه الدین، که طبیعیست اگر این ثابت بشود شکی نیست که اخذ اجرت بر تعلیم احکام جائز نخواهد بود. راجع به یعنی بالاخره ایشون میخواد استفاده کنه که پیامبر نمیتوانست اجرت بگیرد بر تبلیغ احکام، یعنی مستحق بود ولی حرام بود بگیرد، این را که نمیگوید، یعنی مستحق نبود. اما راجع به اخذ اجرت بر واجبات که مشهور حرام میدونستن، از جمله این واجبات میگفتن تعلیم احکام هست و لذا اخذ اجرت بر تعلیم احکام جائز نیست. راجع به این مطلب عرض کردیم، امام به طور کلی فرمودن اخذ اجرت بر واجبات عینیه یه تعیینیه حرامه، هم خلاف مرتکز متشرع است، هم ظاهر جل واجبات عینیه تعیینیه اینه که دین خداست بر ما، ما خدا ازمون طلبکار هست و ما بدهکاریم به خدا نسبت به جل واجبات عینیه تعیینیه، ولذا طبیعی است که نتوانیم در مقابل آنها پول از کسی بگیریم. در واجبات تخییری هم همینو فرمودن و حتی فرمودن که وقتی یک چیزی واجب تخییری شد مثل کفاره صوم، مخیرین بین اتق رقبه و اطعام ستین مسکینن و صوم ستین یومن، مجرد بگیریم بر انتخاب یک عدل، این جایز نیست، چون هر عدلی رو که ما در خارج ایجاد میکنیم ملک خداست به دیگران میخواییم بفروشیم، این نمیشود. ولی اجرت بر خصوصیت بگیریم اشکال نداره، اجرت بر فرد خاص نباید بگیریم، اما اجرت بر خصوصیت زائده بر اصل فعل اشکال نداره بگیریم. در واجبات کفاییه فرمودن هیچ ظهوری ندارد ادله واجبات کفاییه در دین بودن، بر هیچ کدوم دلیلیشون نیاوردن، چه در واجبات عینیه تعینیه، چه در واجبات تخییریه که اثبات دینیت کردن، گفتن ما بدهکاریم به خدا، و چه در واجبات کفاییه که نفی کردن ظهور در دینیت را، دلیل خاصی نیاوردن. و در واجبات تخییریه ما نمیفهمیم اشکالش چیه، ما بر انتخاب یک فرد پول بگیریم، من برم واجب است یا عتق رقبه بکنم یا اطعام ستین مسکینن بکنم یا صوم ستین یوم، یا آقای میاد میگه که من دوست دارم عتق رقبه بکنیم، میگم بر من که واجب نیست، پس به من این مقدار پول بده من عتق رقبه بکنم، این اشکالش چیه؟ ما نمیفهمیم. جامع دین است، اما این فرد به ما هو و فرد که دین نیست، من بر انتخاب این فرد خودم را اجیر می کنم یا جول برای خودم قرار می دهم، این مشکلش چیست؟ مرحومای صدر در تعلیقه منهاج و صالحین جلد 2 صفحه 13 وقتی آقای حکیم فرمود که لب استعجره لتعلیم الحلال والحرام فیما هو محل ابتلاء المکلف فالازهر بطلان الاجاره و حرمت الاجره، فرموده است که این واجب کفایی است. اگر من به الکفایه نبود منحصر بود، امر تعلیم جاهل به این شخص حرام است اخذ اجرت بر آن بکند، چون ظاهر وجوب یک امری حرمت اخذ اجرت بر آن است. اگر واجب کفایی است ولی شخص دیگری قیام می کند به انجام آن، پس بر من واجب نیست انجام آن، می توانم پول بگیرم. اما وقتی منحصر شد انجام واجب کفایی به من، اخذ اجرت بر آن حرام هست، چون ظاهر دلیل وجوب یک فعلی بر مکلف این است که آن را مجاناً انجام بده. ممکنه شما بگید پس طبیب اگر منحصر شد امر طبابت به او در شهر، نمیتواند اجرت بگیرد بر طبابت؟ ایشون جواب میده، میگه در واجبات نظامی مثل طبابت متعقن این هست که مکلف نمیتواند در فرض پرداخت اجرت توسط دیگران امتناع کنه از انجام این واجب نظامی. طبیب هنگامی که شخصی آماده است اجرت بدهد، حرام هست امتناع کند از طبابت. این معنای واجبات نظامی است. اصلا نگفتن یجب علیک علاج المریض، ما هم چه چیزی نداریم. دلیل بناء عقلا است، قدر متعقن این است که حرام است بر طبیب امتناع از علاج مریض در فرضی که مریض آماده پرداخت اجرت او باشد. اگر اجرت نداره بده و منجر به مرگ مریض نمیشه، نه. حالا چه لزومی دارد؟ ایشون میفرماند که چه لزومی دارد علاج مریض؟ نه، اون مقدار که دخیل است در حفظ نظام، همین مقدار دخیل است در حفظ نظام که این آقا مطب بزند، ویزیت بگیرد، طبابت بکند، بیشتر از این چه لزومی دارد؟ بله، اگر یک جا حفظ حیات مؤمنی متوقف باشد بر علاج او بحث دیگری است، اما اگر فقط برای حفظ نظام است، بیشتر از این چه لزومی دارد که بیاید از افراد مستمند پول نگیرد، مجانی آنها را علاج کند؟ خب نظام به همین مقدار حفظ می شود، نظام مجتمع به همین مقدار حفظ می شود که هر متخصصی بعد از این که دیگران که نیاز به او دارن حاضرن مزد کار او را بدهن، او آماده انجام عمل باشه. خب حالا حقیقت واجب کفایی هر چه هست، این مهم نیست، عهد المکلفین برش واجب است یا تک تک مردم برشون واجب است، صرف الوجود فعل، یا مشهور میگن هر کدام واجب است انجام بدن این فعل را ولی دیگری اگر انجام داد مسقط تکلیف اوست. هر چه بگوییم در واجب کفایی، آقای سعد میگن اگر شخص دیگری قیام میکنه به این واجب کفایی، اگر شما قیام نکنید، شما میتونید بگید من حاضرم این کار رو بکنم، پول بهم بدید. امر به معروف واجب کفایی است، نهی از منکر واجب کفایی است. من میبینم که حال نهی از منکر ندارم ولی از خدا هم میترسم انشاءالله، به شما پول میدم شما بروید نهی از منکر بکنید، مشکلی ندارم. چون اگر شما نهی از منکر نکنید اون وقت مجبور میشم خودم نهی از منکر بکنم. اما اگر منحصر است نهی از منکر به اینکه شما نهی از منکر بکنید، چون شما در این محل نفوذ دارید، من که نفوذی ندارم، من اگر نهی از منکر بکنم مرا با کتک بیرون میکنند. اما شما اگر نهی از منکر بکنید علم به تأثیرش هست، احتمال تأثیرش هست، شما به من بگویید که من اجرت میگیرم بابت نهی از منکر کردنم. ایشون میگه نه، وقتی منحصر شد امر نهی از منکر به شما، ظاهر عرفی وجوب نهی از منکر بر شما و انحصار این واجب کفایی به شما این است که شما حق اخذ اجرت ندارید. ظهور دلیل وجوب یک فعلی در فرضی که عینی بشود به ذات یا بالعرض. کجا بالعرض عینی می شود؟ در جایی که منحصر بشود واجب کفایی به شما، این ظاهرش این است که شما باید مجانا آن را انجام بدهید. این یک ظهوری است که در تعلیقه منهاج الصالحین مرحوم آقای صدر ادعا کرده که انصافا ادعای عرفی هست، ولیکن این ادعا غیر از ادعایی است که مرحوم آقای سعید حکیم در مصباح المنهاج کتاب التجاره جلد یک صفحه 256 میکنه. مرحوم آقای حکیم در مصباح المنهاج ظاهرش اینه که اصلا میگه تنافی هست بین واجب بودن یک فعل و بین اخذ اجرت بر آن. اگر بر ما واجب شد یک فعل، این موجب میشه ارتکازن اخذ اجرت در برابر آن بشه اکل مال به باطل، و ایشون میگن این اختصاص به محیط شرع هم نداره. الان در محیط عرف اگر واقعا واجب است در هر عرفی که این مکلف این فعل را انجام بدهد، اگر بخواهد اجرت بر آن بگیرد، در اون عرف میشه اکل مال به باطل. البته شارع تابع شرع خودش هست و ما که متشرع هستیم، اگر شرعا فعلی بر ما واجب شد و ما بخواهیم در مقابل آن پول بگیریم، ارتکاز این هست که این اکل مال به باطل هست و مستنکر هست اکل مال در مقابل آن. ولذا فرمودن که کسی توقف نمی کنه در این که اداء دین که واجب است بر مدیون، قابل این نیست کسی بر آن اخذ اجرت بکنه. انفاق بر پدر و مادر فقیر واجب است بر فرزند، یا بالعکس انفاق بر فرزند فقیر بر پدر واجب است. نمی تواند پدر در مقابل انفاق بر ولد فقیرش از او اجرت بگیرد، بگوید من امروز انفاق می کنم بر تو، هر دری می زنی کار پیدا نمی کنی، من به اندازه خرج خودت، خرج خانومت به عهده من نیست، خرج خودت به عهده من هست، حج واجبت به عهده من هست، اما همین را هم ما با قرارداد پیش میبریم، شما ملتزم هستی در مقابل این انفاقی که بر شما میکنیم، بعدن که وضعیت خوب شد به ما این مقدار پول بدی. نه، این مستنکر هست، اکل مال به باطل هست. در مقابل صله رحم بخوایم پول بگیریم، در مقابل جواب سلام بخوایم پول بگیریم، وفاء به یمین میخوایم بکنیم، قسم خوردیم که 1,000,000 به زید بدیم، زید میگه اگر به قسمت وفا کنی من به تو 100,000 تومان میدم، نمیتوانیم بگیریم اگر اجرت باشد. این نظر صاحب منهاج، مصباح المنهاج هست که میگن اکل مال در مقابل انجام واجب خلاف مرتکز هست، و مرتکز این است که این اکل مال به باطل هست. بله، در واجب کفایی ایشون میفرمایند که امر سهله. چرا؟ برای اینکه واجب کفایی یک وقت قابل نیابته، یک وقت قابل نیابت نیست. نماز بر میت قابل نیابت، تطهیر مسجد قابل نیابته. من از طرف زید میام تطهیر مسجد میکنم که واجب کفاییست، خب من لازم نیست که این فعل نیابی را انجام بدهم. واجب کفایی واجبی است که به ای وجه اتفق مجزی است، لازم نیست که من به این وجه خاص آن را انجام بدهم. من فعل نیابی می آورم، در مقابل فعل نیابی از من ونن پول می گیرم، چه اشکالی دارد؟ من به نیابت از زید نهی از منکر می کنم، از زید پول می گیرم. خب واجب کفایی صرف الوجود نهی از منکر است، نه نهی از منکر به قصد نیابت از زید. برای این نهی از منکر نیابی پول می گیرم، چه اشکالی دارد؟ اما اگر واجب کفایی قابل نیابت نباشه، بعضی از افعال از قابل نیابت عرفن نیست، مثل جواب سلام. خب یک شخصی وارد شد سلام کرد بر گروهی، دوست ما میگه من آرام میشه جواب سلام این آقا رو بدم، بیا این 100,000 تومان رو بگیر تو جواب سلام این آقا رو بده. خب جواب سلام عرفن نیابت بردار نیست، خب این جواب سلام میده خودش طرف سلامه. ایشون میفهمه اینجا هم به نظر ما مشکلی نداره که این آقا بگه باشه اگر 100,000 تومان به من میدی من جواب سلام میدم، زحمت تو رو کم میکنم. چرا؟ برای اینکه من که پول میگیرم جواب سلام میدم، صرف الوجود جواب سلام محقق میشه، لازم نیست که امتثال بکنم من این امر را، اصلا من امتثال نمیخوام بکنم این امر را، میخوام جواب سلام بدم. همین که جواب سلام من میدم، صرف الوجود جواب سلام ولو امتثال امر نباشه، مجزیست. یک نفر جواب سلام این آقا را بدهد، کسی که بر جماعتی سلام می کند عجز ان یسلم علی واحد منهم. خب اما من پول که می گیرم من امتثال امر نمی کنم، نکن. نه، امتثال امر که یصاب علی باشد نیست، ولذا اگر تعبدی بود مجزی نبود، اما توسلی است. صرف الوجود جواب سلام محقق می شود، چه اشکالی دارد که ما در مقابل این جواب سلامی که می دهیم پول بگیریم؟ این امتثال یعنی قصد تقرب به امر، قصد تقرب به امر با پول گرفتن در این واجب کفایی که قابل نیابت نیست جمع نمی شود. اما
چون تنافی با قصد قربت نبود،
چون صرف الوجود جواب سلام مطلوب مولاست، خب این صرف الوجود حاصل می شود و هم ساقط می شود. و ایشون تعبیرشون اینه که چون امتثال معتبر نیست در مثل جواب سلام، به ای وجه اتفق جواب سلام مجزیست. یا مثلا واجبات نظامیه، به ای وجه اتفق مجزیست ولو اصلا با دستگاه این کارو بکنیم. یک پزشکیست با دستگاه پزشکی میکنه، اصلا خودش میره منزل، یه ربات هایی داره، اون ربات ها مغز مصنوعی دارن و اونها علاج مریض رو به عهده میگیرن، مجزیست. بیشتر از این که شرط نیست. ایشون میگه وقتی امتثال معتبر نبود، مثل تطهیر مسجد که اصلا چه بسا شما میبینید باران آمد مسجد تطهیر شد، غرض حاصل شده، در این موارد هیچ محذوری ندارد اجرت گرفتن. ایشون این مقدار رو فرموده و لذا در واجب کفایی فرموده ما مشکلی نداریم. خب این فرمایش ایشون غیر از فرمایش آی صدره و ما استثار آی صدر رو قبول داریم. ما میگیم تنافی نیست بین واجب بودن یک فعل و اخذ اجرت بر آن، خلاف ظاهر اطلاق امر به فعله. و لذا اگر مولا تصریح بکنه یجب علیک ان تخدم زیدن ولو بان تسیر اجیرا فی خدمته، مشکلی نداریم. ما میگیم ظهور خطاب امر که مولا به عبدش بگوید انقذ هذا الغریق، این است که حق نداری در مقابل آن مزد بگیری. یا مولا به عبدش بگه لینقذ احد دکم الغریق، سه عبد هست میگه لینقذ احد دکم الغریق، اگر شخص دیگری به قول آی صدر حاضر انقاذ غریق بکنه ولی غریق به من میگه تو بیا، من فردا زیر بار منت این آقا نمیخوام برم، هر جا میشینه بگه من حق حیات دارم بر این شخص، تو بیا، میگم اگه میخوای من بیام 10 میلیون بهم بده، اونم میگه باشه بیا، چه اشکال داره. ولی اگر اون دوتا عبد میگن به ما چه، کی حال داره بره انقاذ کنه این غریق را، امر منحصر شد به من، باز همون ظهور عرفی هست. من بگم من حرفی ندارم بیام تو رو انقاذ کنم ولی به شرط اینکه 10 میلیون به من بدی، خب این عرفن اکل مال به باطله و نیازی هم عرض کردم به آیه لا تأکلو نداریم. نه، خب عرفن ظهور اطلاقی این امر این است که شما نمیتونید اجرت برام بگیرید. اگر شکم بکنیم در این که این اکل مال به باطله، ما عرضمون اینه که دلیلی بر نفوذ این اجاره و یا جعاله نداریم. به چه دلیل میخواید تمسک کنید؟ بر نفوذ اجاره بر واجب عینی ولو نفعش به دیگری برسد. امر عینی شدم من به انقاض غریق، نفعش به غریق میرسد. دلیل بر نفوذ اجاره من بر انقاض غریق چیست؟ دلیل بیاورید. اگر اوفو بالعقود را میگویید، اوفو بالعقود دلیل بر مشروعیت عقد نیست. اوفو بالعقود امر به لزوم وفاء عقدی است که فی حد نفسه مشروع است. هیچ فرقی بین آیه اوفو بالعقود و اوفو بالعهد یا روایات آمره به وفاء به وعد نیست. آیا کسی تا به امروز استدلال کرده به آیه یا روایتی که امر میکنه به وفاء به وعد برای اثبات مشروع بودن این وعدهایی که مشکوک هست که مشروعن یا مشروع نیستن؟ وعده داده است که دوستش را کاملا آرایش کند، ریشش را بتراشد، اونم میاد میگه المؤمن اذا وعد وفا، بیا وفاء به وعده کن. میگید من اون وقتی که وعده دادم ریشت رو بتراشم طلبه نبودم، فکر میکردم عیب نداره، حالا اومدم جامع المقدمات خوندم به من گفتن حلق لحیه حرامه اما فتوان او احتیاطن، اول باید مضمون وعده مشروع باشه تا بعد امر به وفاء به وعده رو بگیره. انصراف داره این ادله‌ای که مربوط به احترام قرارداد هست به اون قراردادهای مشروع در چارچوب احکام خدا امر شدیم به احترام قراردادهایی که با هم دیگر می‌بندیم. ولذا اوفو بالعقود دلیل بر مشروع بودن هیچ عقدی نیست. ما اگر می‌خواهیم به آیه تجارتا عن ترازن تمسک کنیم، اولا اجاره عرفا تجارت نیست، ولی آقای خویی اصرار داره بگه تجارت هر عقدی را، هر عقد معاملی را شامل می شود، ولی انصاف این است که تجارت قدر متقنش بیع و شراء است معرب. وانگهی صدر آیه داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، شبهه مصداقیه اکل مال به باطل هم بشود، اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییه ای که دیگری قائم به آن نیست، همین کافی است که دیگه نتونیم به آیه تجارتا عن تراض منکم تمسک کنیم. ولذا چون متصل است این دو آیه به هم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. حالا اگر فرمایش امام رو هم بگیم که این آیه میخواد مثال بزنه برای سبب حق عرفی، سبب حق عرفی مجوز اکل مال غیر است، سبب باطل عرفی مجوز اکل مال غیر نیست، که در مصداق آن باید به عرف رجوع کنیم. و اول کلام است که اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییهی که منحصر بشود قیام آن به ما، اکل مال به سبب حق است، تمسک به عام در شعبه مصداقیه می شود و طبق نظر دیگران هم متصل هست الا ان تکون تجارتا عن تراض به نهی از اکل مال به باطل، و نمی شود به اطلاق تجارتا عن تراض در شعبه مصداقی اکل مال به باطل تمسک کرد. ولذا استصحاب میگه من مالک اجرت نشدم، استصحاب عدم ملکیت. چجور من به زور از این آقای غریقی که انقاض کردم او را و اون وقت ناچار بود برای حفظ جانش قرارداد با ما بست که 10 میلیون به ما بدهد در ضمن اجاره یا جعاله، استثناء میگه من مستحق اون اجرت و یا جل نیستم، به چه مجوزی میخوام برم او رو اجبار کنم به پرداخت آن؟
اگه خلاف ارتباط ندانستین
شما اجرت گرفتن رو، پس ارتکاز عرفی بس صحت این جعاله واقعه اون
ضرور هست. کجا ارتکاز عرفی هست؟ منافاتی نداره عقد اجرت در ارتکاز عرفی.
من عرض کردم ظهور ظاهر عرفی امر یک مکلف به یک فعلی، ظهور اطلاقیش این است که نمیتوانی اخذ حجت بر آن بکنی. عرض کردم شک کم بکنیم، کافی است که ما در صحت این قرارداد شک بکنیم. کی میگه؟ هذا اول کلام که عرف. آقا کسی که شک میکنه در ظهور ناشی از فهم عرف، معناش اینه که در فهم عرف شک میکنه. من احتمال میدم ارتکاز عرف در فرض اطلاق امر به یک فعلی این باشد که اخذ حجت بر آن نشود. تنافی ثبوتی نیست، اما تنافی اثباتی شاید باشد، تنافی اطلاقی شاید باشد. نه خیر، در اطلاق امر مولا همون عرف هم ممکن است دچار تحیر بشه. میگه مولا به من گفت برو این مهمان رو نجاتش بده، برو به این مهمان غذا بده، پسر حتما برو پذیرایی کن از این مهمان. و در عرف هم امر پدر را لازم میدانن، یا خادم از امر مولا را بر خادم لازم و لطاعه میدانن. بعد بیاد این آقا از مهمان پول بگیره، بگه من پذیرایی ازت میکنم به شرط اینکه این مقدار به من پول بدی، من تو را انقاض میکنم، به اون غریق بگه به شرط اینکه به من پول بدی. خب این شبهه این است که در فرض اطلاق مصداق اکل مال به باطل بشه. ما فرمایش مثبال منهاج رو نمیگیم، نمیدونیم. اگر مقصود ایشا اینه که تنافی ثبوتی است، خب درست نیست. این در تصریح بالخلاف که افعل کذا ولو به اجرتن، تنافی ثبوتی نیست. اما این بیان مرحوم آقای خویی که اصل بر این است که ما می توانیم اجرت بگیریم مگر قرینه ای باشد در خطاب واجب که گفته افعل کذا ولا تأخذ الاجر علی. این قرینه خاصه میخواد از نظرهای خویه در کتاب الصلات یا حتی در مصباح الفقهاء. ما میگیم آقا شما هر مثالی برای واجبات میزنیم، ما میبینیم ذهن عرفی اقتضا میکنه اخذ حجت بر آن نکنیم. خب این غیر از اینکه ناشی باشه از ظهور خطاب چیز دیگه هست. شما میگید تو نماز ظهور عرفی ولو به ارتکاز متشرعین که نماز خودتو میخونی پول نگیر، ولو نفعش هم به دیگران برسه، دیگری میخواد شما نماز بخونی یاد بگیره نماز خوندنتو، اینجا احتمال ارتکاز متشرع است. شما هر مثالی برای خطابات تکالیف بزنی میونی انصافاً ارتکاز است. واجب است صله رحم. بعد میگه اگر میخوای صله رحم بکنم، به پدرش میگه اگر میخوای با برادرم صله رحم کنم باید به من پول بدی، اجیرم کنی که امروز برم خونه پدرم اونجا بشینم چای بخورم نسکافه بخورم. میگه مرد حسابی، تو میخوای بری اونجا نسکافه و چای بخوری؟ میگه من پولشو بدم. میگه خب اخذ عزت بر واجبات که اشکالی نداره، این عرفیه. بابا خدا میگه که لا تقطعوا و ارحامکم، خدا میگه ارتباط، حالا صله به معنای ارتباط تنها نیست که همش ارتباطی ببینی که همش پول قرض میخواد از فامیلاش، نه، صله به معنای رسیدگیه. خب رسیدگی واجب است نسبت به ارحام. بعد همیشه هم برای انجام این واجب یه قراردادی میبنده با پدرش. پدرش خیلی آدم دلسوزیه، میگه پسرم تو نماز نخونی من آبروم میره. میگه خب اگه میخوای آبرو تو حفظ کنم یه پولی به من بده. یه پولی میگیره نماز میخونه، یه پولی میگیره روزه میگیره، یه پولی میده صله رحم میکنه. این عرفیه. اگر یک مثال دو مثال بود خب ممکن بود بگید قرینه خاص است. ما هر مثالی برای واجب عینی پیدا کردیم، یا واجب کفایی که من به الکفای به اون قائم نبود، غیر واجبات نظامیه که در اونجا ارتکاز بر اخذ اجرته. میبینیم انصافا اخذ اجرت خلاف مرتکزه در رابطه با اطلاق خطابات امر، ولی اگه قرینه خواسته باشه که ما مشکلی نداریم. ولذا انصافا تعلیم احکام اندن حصار تکلیف بکن، اخذ اجرت بر آن فی غایت الاشکال، برای اینکه منحصر تعلیم جاهل به شما. پول میخوای از مردم بگیری، حالا هدیه میگیری بگیر، التماسش هم بکن تو رو به خدای هدیه ای به ما بدید، دست خالی بر نگردیم پیش زن و بچه‌مون، حرفی نیست. اما قرارداد بستن، اجرت گرفتن، جول گرفتن بر تعلیم احکام، اگر منحصر باشه امر تعلیم به شما، همونطور که آقای صد گفته، جائز نیست. ولا اقل من کونی خلاف الاحتیاط الواجب. اما روایات رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.